بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اگر خدا توفیق مرحمت کنه، برخی شبها در خدمت نهج البلاغی امیر المؤمنین علیه السلام هستیم، برخی شبها هم در خدمت صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام. اجمالا عرض کنم که یک مؤمن و یک انسانی که خدای متعال بهش توفیق ایمان رو عنایت فرموده، در سه جهت باید خودش رو به یک نقطه مطلوبی برسونه. چون اگر در این سه جهت تلاش نکنه و به یه نقطه مناسب و مطلوبی نرسه، مؤمن مطلوبی نیست. یعنی اون چه که از ایمان خدای متعال انتظار داره که ما داشته باشیم به دست نمیاد. ایمان مثل یک درختی میمونه که هر چه رشد کنه و تقویت بشه، میوه های مختلف و متعددی ازش بار میاد. این میوه ها بستگی دارد که چقدر انسان از این نعمت ایمان بهره‌مند باشه. اگه ایمانش ضعیف باشه، مثل نهالی میمونه که اصلا باروری میوه رو نداره، قدرت و تاب و تحمل میوه داشتن درش نیست، زمینش رو نداره. ولی وقتی رشد کنه، جلوتر بره، یواش یواش قدرت پیدا میکنه، زمینه درش بیشتر میشه برای اینکه میوه های مختلفی بده. در قالب تشبیه، ایمان مثل درخته که به یک نقطه‌ای که برسه، یواش یواش شروع میکنه میوه دادن. اما فرقش با سایر درخت‌ها این هست که میوه هاش مختلفه، یعنی یک میوه درش نیست. تمام صفات خوب اخلاقی میوه های درخت ایمانند، که هرچه این ایمان در انسان قوت پیدا بکنه، این میوه ها رو میده. خلاصتاً سه تا مسئله هست به عنوان سه پایه ایمان در انسان، که اگر این سه تا مسئله در انسان درست نباشه و اشکال داشته باشه، ضعیف باشه، خراب باشه، اون سه پایه شکل نمیگیره. یک سه پایه است، یک سه پایه که ما فرض بگیریم زیر دیگ و قابلمه گذاشته میشه، هر کدوم از پایه ها نباشه، این به درد نمیخوره، نمیشه ازش استفاده کرد. سه پایه ایمان هم استوار، یکی بر عقاید، یک عقاید صحیح و درستی که در دین مشخص شده انسان پیدا کنه. دومین پایه ایمان برمیگرده به اعمال، که مسئله احکام هست. احکام شرعی عهده‌دار تنظیم اعمال انسان هست. کارهایی که انسان انجام میده و عباداتی که انجام میده، احکام رو باید بدونه. اهمیت احکام به این منظوره که وقتی احکامش رو انسان خوب بلد نباشه، رساله توضیح المسائل مرجعش رو خوب مطالعه نمی کنه، مسائل شرعیش رو خوب بلد نیست، یک پایه ایمان لنگ هست، ضعیفه، قدرت نداره که ایمان رو خودش نگه داره. این مسئله احکام هست. اینکه حالا تو این مسجد توفیق هست، زحمت میکشن، مسائل شرعی بین الصلاتین گفته میشه، این ارزشش از نماز مستحبی که خونده میشه بیشتره. ما در روایات داریم وقتی دین داره تعلیم میشه ارزشش از نماز مستحبی بالاتره. شاید شنیدیم این روایات ولی تطبیق نمیدیم تو زندگیمون، تطبیق نمیدیم. گاهی مجلس دین، خیلی روایت ما داریم، از رسول خدا داریم، از سایر حضرات داریم، که جایی که دین دارن به ما یاد میدن، مثل همین مسائل شرعی که گفته میشه، اینکه آدم بره اون جایی که دارن دین یاد میدن بشینه گوش بده یاد بگیره، ارزشش از عبادت‌های دیگر بیشتر. ابراز علاقه کردن، ابراز اهمیت کردن، وارد شدن حضرت در مسجد، دیدن یه عده جمع شدن یه جا دارن مسائل دینیشون رو به هم یاد میدن، یه عده این طرف مسجد مشغول عبادت و نماز و قرآن بودن، حضرت رفتن اونجایی که مسائل دینی داشتن یاد میگرفتن یاد میدادن، اونجا نشستن، گفتن اینجا پیش خدا ارزشش بیشتره. ما مؤمنین باید فکرمون رو و باورمون رو تنظیم کنیم با اون چیزی که خدا از ما میخواد، نه اون چیزی که گاهی دل پسند خودمون هست. علی ای حال، مجلسی و منبری و میکروفونی که ازش داره احکام گفته میشه، مسائل دینی گفته میشه، مجلسی که این ویژگی رو داره، ارزشش به مراتب پیش خدای متعال بالاتر است از حالتی و مجلسی که و جایی که درش داره عبادت میشه. عبادت با اون همه اهمیتش و ارزشش، یادگیری دین مهمتره. چرا؟ چون گاهی آدم مسائلی از دین رو یه وقت درست بلد نیست، آشنا نیست، یه نکته ای رو تو نمازش باید رعایت کنه نمیکنه، 50 سال 60 سال نماز میخونه اما این نماز اشکال داره، از لحاظ شرعی مشکل داره. خب این نمازایی که میخونه خرابه. لذا این همیشه باید بدونیم هر جا تعلیم و تعلم دینی هست بر عبادت افضله، فضیلت داره. خیلی وقت آدم میبینه کسانی منبرند، داره مطالب دینی گفته میشه، احکام گفته میشه، حالا شاید یه عده احساس کنن که خب من الان نماز مستحبیم و بخونم مهمتره. نه، اون کار خدا پسندتر همین گوش دادن به احکامه، گوش دادن به مسائل دینی. اینقدر این مهمه که شما ببینید در نماز جمعه یکی از واجبات بر مستمعین و مأمومین همین هست که باید بشینن خطبه ها رو باید گوش بدن. یکی از واجبات اینه که خطبه ها رو گوش بدن، نه اینکه پاشه نماز بخونه. گاهی بعضی مسئلهش رو بلد نیستن، امام جمعه داره خطبه میخونه، این پا میشه نماز میخونه، این واجب رو ترک کرد، با مستحب واجب رو ترک کرد. این گم کردن سوراخ دعاست. ما باید تنظیم باشیم با دین، نه دین رو با خودمون تنظیم کنیم، خودمون رو با دین تنظیم. علی ای حال، مسئله دوم که مهمه به عنوان پایه ایمان، احکامه. نماز قواعدی داره، روزه قواعدی داره، خمس قواعدی داره، مسائل مالی قاعده داره، همه چی قاعده داره، نماز مستحبی قاعده داره. این قواعد رو خدای متعال قرار داده، معاملات و تجارت قواعد داره، همه قواعدم نفعش به خودمون برمیگرده. حالا گاهی آدم ها میگن آه این احکام چیه گذاشتن، کار سخت میشه، این آخونده سختش کردن، اینا دست آخونده که نیست، که دست اون تکلیفیه که تعیین شده. خدای متعال که بی نیاز از همه ماست، میداند در خزانه علم و حکمتش این هست که این چیزایی که من واجب قرار دادم ضروریه برای انسان، و او چیزایی که براش حرام کردم خیلی مضره، خسارت داره. حالا ولو در حد این باشد که رکوع نماز رو یکی اضافه بشه، کم بشه. اونجا که میگه واجبه باید اینطوری کنیم، حرام اگر اینطور کردیم، درش یک مسئله مهمی است در علم الهی. ما اینا رو به علم و حکمت الهی واگذار میکنیم. مسئله مهمی است که خدا اون رو واجب قرار داده. بازیچه نبوده، خدا خیلی جدی است در امور و مسائلش با انسان. اینا رو واجب قرار داده، یه چیزایی رو حرام قرار داده، گفته باید مراعات بشه. پس پایه دوم این سپایه ایمان احکامه، پایه سومش هم اخلاقه. پایه سوم میشه اخلاق. یه کسی عقایدش خوبه، شیعه امیرالمومنینه، به یه سری چیزا عقیده دارد که باید داشته باشد، یه چیزایی از اصول اعتقادات رو که در دین هست و با عقل باید خیلیش رو پذیرفته، احکامش هم خوبه، مسجد میاد نماز میخوند، نمازش هم طبق رساله میخونه، اما از اخلاق توهیه، کم داره. اینم اون یه پایه دیگر ایمان رو نداره. حالا مسجد میره، خدا بهش توفیق داده مسجد میره، نماز اول وقت میخونه، اما وقتی تو اخلاقش یک نقطه ضعفی هست، این پایه سوم نیست. اخلاق رو هم کامل از ما میخوان، کامل. سه رکن یک انسان مؤمن درست حسابیه که حضرت بفرماد انا لنحب من کان فلان، ما دوست داریم اینجور آدمی رو. کدوم آدمیه؟ این سه تا مسئله درش هست: عقاید، احکام، اخلاق. عقاید و حمد الله و المنه کم و بیش گفته میشه در بین مطالب، البته جای کار داره بین صحبت ها و مسائلی که هست هست. احکام هم بالاخره این مقدار که مقدور هست ارائه میشه. اما مسئله خیلی اساسی و مهمی که هست مسئله اخلاق هست، که این اخلاق وقتی خراب باشه همه او چیزها رو هم از بین میبره. یه آدمی که عقایدش خوبه، احکامش خوبه، مسائلش خوبه، نمازش خوبه، روزش خوبه، اخلاق این رو از درون تهی میکنه. یک درختی میشه که از درون پوچه. نماز میخونه اما نمازش رو میفرسه به از بین میبره. رضا فرمودن یه دسته هستن هیچ وقت نمیتونن توبه کنن، یه دسته هستن هیچ وقت نمیتونه توبه کنه. کی؟ اون کسی که اخلاق بد اخلاقه. آدم بد اخلاق هیچ وقت نمیتونه توبه کنه، میخواد از یه گناهی در بیاد میفته توی گناه دیگری. اخلاق وقتی روش کار نشه، انسان یواش یواش میره به سمت مقابلش، میره در جهت مقابل. من اگر صبرم کار نکنم، تلاش نکنم این دایره صبرم رو وسیع تر کنم، لاجرم به بی صبری و کم صبری سوق داده میشم. اگر انسان این اخلاق رو رها کنه در خودش، همینطور پیش بره، این به سمت بدی حرکت میکنه. خیلی ها هستن صفات خوبی دارن اما تو جامعه از دست میدن. مثلا آدم وفاداریه، آدم راستگوییه، ویژگی ها داره، یا خوش اخلاقه، اما تو امتحانات که در جامعه هست مبتلا میشه، میره فلان جا، فلان سازمان، فلان اداره، این مشکل هست، تو کوچه خیابون این مسائل هست، این یواش یواش اخلاق رو از دست میده. اخلاق که از دست رفت، ایمان از دست میره. ایمان که از دست رفت، مستقیم اثرش تو زندگی آدم. آدم کم صبر، آدم بد اخلاق، اولین خسارت و آسیبش اولا برای خودش و اطرافیانش. لذا امام سجاد علیه السلام در دو سه تا دعا در صحیفه سجادی بالخصوص مسائل اخلاقی رو شرح میدند. در قالب دعا، در دو تا دعا بالخصوص، یکی دعای بیستم، دعای مکارم الاخلاق، یکی هم دعای هشتم که مفاسد اخلاقی هست. حالا ما سر سفره این دوتا دعا هستیم. روایتش هم خوندیم. حضرت فرمودن مکارم اخلاق رو ببینید، یکی یکی که یاد میگیرید در خودتون تطبیق بدید. اینطور نباشیم که مثلا تا متوجه میشیم فلان چیز بده، اول ذهنمون میره رو برادرمون که ها ببین این که اینجوره اینقدر مشکل داره. ما گاهی خودمون مشکلی داریم اما اون مشکل رو در خودمون خوب نمیبینیم، اما در بقیه خوب میبینیم. این دوربین خیلی خوب از بقیه فیلم برداری میکنه اما هیچ وقت بر نمیگرده نگاه به خودش بکن که من که اینقدر خوب میتونم عیب بقیه رو ببینم و بگیرم و ناراحتی درست کنم، چند بار تا حالا عیب از خودم گرفتم و از دست خودم ناراحت شدم. وقت از این بالاتر امیرالمومنین میفرماد اصلا کسی که مشغول عیوب خودشه فارغ میشه، اصلا وقت و حالا به تعبیر بنده حال و حوصله‌ای که حال بخواد به این و او گیر بده نداره. حالا به اون گیر بده تو چرا اینجوری گفتی، به اون گیر بده چرا این کارو کردی، به اون گیر بده خب اصلا نداره. من اشتغل به عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره، کسی که مشغول اصلاح عیوب خودش باشه از اینکه به عیوب بقیه بپردازد عیب جویی کند عیبا بقیه رو خوب کشف کنه اصلا فارغ میشه، اصلا دیگه وقت نداره. با من میخوام به این چی بگم، یه چیزی میگم خودم هم که دارم. و این گفتن از دامهای شیطان که کسی مبتلا شده باشه که چی؟ عیب بقیه رو خوب میگیره. خیلی قشنگ عیب بقیه رو تشخیص میده، ناراحتی درست میکنه، اما به خودش که میرسه نه، زود رد میشه، چشمش رو میبنده رد میشه. این دام شیطانه بر انسان. رضا حضرت فرمود مکارم اخلاق ایناست، این تعداده، حالا که انشالله میخونی. بعد حضرت فرمودن یکی یکی در خودتون ببینید، اختبرو، در خودتون امتحان کنید، ببینید هر چی دارید خدا رو حمد کنید، هر چی ندارید تضرع کنید، گریه کنید، التماس کنید به خدا، خدای به من بده. نه که یاد بگیریم که مچ یکی دیگه رو بگیریم، یاد بگیریم که به یکی یه چیزی بفهمونیم از باب مچگیری، از باب بد و غلطش، نه از باب تعلیم و نهی از منکر و اینا، از این باب نباشه. آدم باید اول مشغول خودش باشه. مکارم اخلاق، مکارم جمع مکرمه هست، از کرامت میاد. یکی از واژه‌های خیلی پرمحتوا در کلام عربی کلمه کرامت و کریم و کرم و این چیز هست. ما میگیم امام حسن علیه السلام کریم اهل بیت، حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت. بعد کریمه میگن یعنی چی؟ میگیم مثلا یعنی بخشنده. کریم در مقابل لئیمه، لئیم، لئامت، لئیم بودن، یعنی انسان هر ویژگی، هر صفتی، هر اخلاقی، هر رفتاری که نشونه پستی انسانه، انسان رو پایین میاره، پست میکنه از ایمان، از اخلاق، از اعمال، از گفتار، انسان رو از اون روح ملکوتی و الهی که خدا بهش داده فاصله میندازه، پست میکنه آدم. لئیم، لئیم به چیه؟ به چی لئامت محرم؟ هر صفت بدی انسان رو متصف میکنه به لئیم بودن. دیگه خیلی دایرش وسیعه. همه صفات بد جمع شده تو لئیم، همه صفات خوب هم جمع شده در کریم. کریم یعنی کسی که همه صفات خوب و اخلاقی رو داره، اوج گرفته. از این مرداب فکر بد، عمل بد، خلق بد، زبان بد خودش رو کشیده بالا، اومده بالا، ارتفاع گرفته. اینو میگن کریم. مکارم اخلاق یعنی اون اخلاقی که منشأ کرامت میشه در انسان، اون اخلاقی که این ویژگی رو دارن وقتی انسان پیدا کنه ارتفاع میگیره، بلند میشه، بزرگ میشه، عظیم میشه، از بکار و حرف و رفتار پایین و پست نمیپردازه. شأنش رو اجل از این میدونه که حرف بدی بزنه، کار بدی کنه، فکر بدی به خرج بده. این میشه کریم. حالا حضرت مکارم اخلاق رو، حالا این کلمه مکارم تو روایات هست، اینجا تو این دعا کلمش نیست، اما کلمه معالی، معالی الاخلاق هست، معالی الاخلاق. حضرت میفرماد و حبلی معالی الاخلاق. معالی اخلاق هم همون مکارم اخلاقه. معالی از علو میاد، علو یعنی همین اخلاقی که من رو بالا میبره، از منجلاب و مرداب حرف و فکر بد آدم میکشه بالا. تو باطلاق دست و پا نزنه آدم، بلند باشه، ارتفاع بگیره. من یه وقت پایینم، رو زمینم، اون مقداری که دارم میبینم همین چارچوب دور برمه، همه یه هم و غم من میشد همین چیزی که دارم میبینم، اما یه وقت ارتفاع میگیرم، میرم بالا. همین مثال مادی و فیزیکیشو داریم میزنیم، ارتفاع میگیره، میره بالا. اون کسی که میره بالا دیگه فکر و ذهنش رو مشغول چیزای پایین و محدود نمیکنه، تو ارتفاع قرار داره، دیدش وسیعه، عمق فکر و فهمش وسیعه، او دوردستا رو میبینه. اما کسی که پایینه، توی چهار دیواری محصور شده، همین چهار دیواری رو فقط میبینه، همه هم و غمش هم همین چهار دیواری دوربرش، همه دغدغش هم همین چهار دیواری دوربرش، اما ارتفاع میگیره بر رو. معالی الاخلاق یعنی اخلاقی که انسان رو میکشه بالا، بلند میکنه، به انسانیت میرسونه انسان رو، از حیوانیت آدم رو دور میکنه. و تهش این میشه انسان روحش، فکرش، قلبش آروم میشه، خوش قلب میشه، خوش فکر میشه، خوش حال میشه، حال خوش. مشکل داره و گرفتاری همه رو داره، مشکل مالی داره، مشکل زندگی داره، مشکل بچه داره، مشکلات داره، اما روحش از این مشکلات آسیب نمیبینه. روح انسان وسیع میشه. مکارم اخلاق یعنی از اخلاقی که انسان رو از لئیم بودن و پایین بودن نجات میده. معالی اخلاق یعنی اخلاقی که انسان رو به پرواز در میاد، اوج میده، عظمت پیدا میکنه. دیگه معلوم نیست این چه چیزی این بشر رو دچار بی‌صبری میکنه، دیگه معلوم نیست، پیدا نمیشه چیزی که این رو به بی‌صبری واداره. بعضیا اینقدر اوج میگیرن، ما گاهی خیلی پایینیم، به کمترین چیزی خیلی صبرمون تاق میشه، لبریز میشه، بی صبر میشیم، اما بعضی اینقدر این مرز صبرشون وسیع وسیع وسیع. میگیم حضرت زینب، حضرت زینب که 14 معصوم نبود، یک انسانی بود در جرگه سایر انسانها غیر از معصوم، او دیگه معصوم نبود بگیم معصوم بود به اون معنا، اما صبر اینقدر وسیع بود. مرحوم علامه طباطبایی اینطوری بود، نمیدونستن اونا، یه عده‌ای خب ایشون فلسفه میگفتن، یه عده‌ای با فلسفه مخالف بودن، مشکلات داشتن، خیلی ایشون رو اذیت میکردن، یه برهه مختصری که ایشون فلسفه میگفتن، به عده‌ای بودن سر درس ایشون وارد میشدن که اذیت کنن ایشون. با چی؟ مثلا سوال بی ربط. حالا استاد در اوج بحث علمی خودشه، یکی سخت‌ترین چیزا همینه. بعد شاگردی یه کسی بلندشه یه سوال کاملا بی ربط، مثل همونی که ما هرس میخوریم میگیم امیرالمومنین رو منبر میفهمون سلونی قبل ان تفقدونی، هر قبل از که من از بین برم در بینتون نباشم هر چی میخواید از من بپرس. بعد طرف میپرسید مثلا فرزن سر من چند تا مو داره، همین رو با علامه طباطبایی میکرد و همین کارا رو و امثال و کارهای دیگری رو شاگردانشون بعضیشون نقد میکرد که چقدر ایشون رو اذیت کرد. ولی اصلا کعنه این اصلا نیمده اذیت کنه، خامی شد وسط در سوال بی ربطی میپرسید، ایشون هم قشنگ با حوصله جواب میداد. اصلا هیچ به هم بریزه، آشفته بشه، عصبانی بشه، ناراحت بشه. معلوم نشد برای بقیه که این بشر به چی میشه صبرش رو لبریز کرد. نشد دیگه، چون اینقدر وسیع میشه انسان، ارتفاع میگیره، اوج میگیره که دیگه مرز صبرش انتها نداره، نمیشه به راحتی پیدا کرد. کجاست این به چی ناراحت میشه؟ معلوم نیست این به چی ممکنه، چی هست که بتونه این رو به هم بریزه؟ معلوم نیست، ما که نمیتونیم بفهم مثلا وجود داره چنین چیزی. رضا میخوان با اخلاق مؤمن، این که میاد مسجد، این که میاد نماز اول وقت میخونه، یه پایه یه قدم دیگه داره بره جلو و اونم اخلاق. اگر این قدم رو بر نداره اوج نمیگیره. 50 سال آدم نماز میخونه اما اوج نمیگیره، اخلاقش همونی بوده که بوده، ای بدتر نشده میشه. چون کفایت نمیکنه نماز، مسجد لازمه اما کافی نیست. گفتم خب حالا که شما خدا بهتون توفیق داد نماز میخونید، روزه میگیرید، حسنوا اخلاقکم، اخلاقتون رو بشینید ارزیابی کنید، امتحان کنید، بررسی کنید، خودتون رو زیر ذره بین قرار بدید، ببینید کدومش رو داریم، کدومش رو نداریم، در کدومش ضعیفیم. اونی که نداریم التماس کنیم از خدا بخوایم آسین رو بزنیم بالا بسم الله، چون خسارتش سنگینه. این خیلی مسائل بین ماها به خاطر همین اخلاق اون چیزیش که ضعیفه قوی کنیم و الا ضعیفتر و ضعیفتر میشه تا از دست بره. این مسئله اخلاق هست، اهمیت اخلاق هست، پایه سوم ایمان. اگر این رو رد کنیم و درستش کنیم انشاءالله میشیم یه مؤمنی که تو روایات حضرت میفهمد ما اینو دوست داریم، مشتاق دیدنشیم، بهش مباهات میکنن ملائکه که این چه مؤمنیه و هم اخلاقش هم اعمالش هم کاراش همش اون چیزی است که خدا پسنده. و کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، تو همین اخلاقیات فرمودن، میگد انقدر اخلاقتون خوب باشد که همطور با رفتارتون با دیدنتون مردم بیان طرف ما اهل بیت، سنیا شما رو که ببینن مجذوب ما اهل بیت بشند، شیعه ها شما رو که ببینن مجذوب مسجد بشند. یعنی مسجدی اخلاق داره اینطوری قدم به قدم. اینجا فرمودن زینت ما اهل بیت باشید، کسی باشید ما بهتون افتخار کنیم بگیم این شیعه ماست، این سلمان محمدیه. رسول خدا انسان رو از خودش بدونه، ولی راه مال سلمان نبود، مال همه بازه. انشاءالله خدا بهمون توفیق مرحمت کنه. بس طولانی میشه، از جلسات آینده انشاءالله شروع میکنیم همین دعای 20 که دعای مکارم الاخلاق هست یکی یکی بخونیم. از همینجا هم از خدای متعال استمداد میکنیم که خدا به ما توفیق مرحمت کنه، کمک کنه، دستمونو بگیره که بتونیم تو این مسیر و این قدم بزرگ بتونیم موفق باشیم. پروردگارو به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم بندگی خودت قرار بده، در صراط مستقیم ثابت قدم بدان، در صراط مستقیم بمیران، اموات و گذشتگان ما، حقداران ما، پدران، مادران، علما، شهدا، هر کسی ذره گردن ما حق داره دستش از دنیا کوتاه شده، خدایا همه شونو غریق رحمت بفرما. مشکلات ما، مشکلات مردم ما، مملکت ما، مشکلات شیعه، مشکلات مسلمانای عالم، همه رو برطرف بفرما. اسباب حل این مشکلات فراهم بفرما. کسانی که به این مردم، به دنیای مردم، به آخرت مردم خدمت میکنن، همه شون رو یاری کن. اونایی که خیانت میکنن، کوتاهی میکنن، اگر قابل هدایت نیستن ریشه کن کن. شر دشمنان ما به خودشون برگردان. روح مطهر حضرت امام غریق رحمت بفرما. مقام معظم رهبری محافظت بفرما. ما رو قدردان نعمت ایشون قرار بده. ایشون رو در راه رسیدن به اهدافشون یاری کن. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. امر فرج امام از تعجیل بفرما. ما رو از یاران و اعوان و انصار ایشون قرار بده. بن نبی و آله.